أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام عصر ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شؤونی که برای ائمه هدات معصومین علیهم السلام در آیات و روایات اثبات شده شأن گواه بودن و شاهد بودن نسبت به جامعه بشریت و بلکه نسبت به کل نظام خلقت هست. از آیات نورانی قرآن و همچنین از روایات معصومین به خوبی استفاده می شود که ائمه هدات معصومین بر اسرار وجودی انسان واقف و شاهد و گواه هستند. این آیه نورانی قرآن رو مکرر تلاوت فرمودید، خدای متعال می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما گواه بر مردم و شاهد بر مردم باشید و رسول هم شاهد بر شما باشه. در ذیل این آیه نورانی چندین سوال هست. یکی این هست که مقصود از این امت وسط چیست؟ و دوم این که و کذالک جعلناکم، این کسانی که خدا اونها رو امت وسط قرار داده اینها چه کسانی هستند؟ و معنی این شهادت چیست؟ خب احتمالات گوناگونی درباره هر سوال هست. اون نظری که نظر محققین مثل علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر نورانی المیزان هست این است که این امت وسط از خود آیه پیداست، یعنی واسطه بین مردم و نبی اکرم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پیامبر گواه بر این امت وسطه و این امت وسط هم گواه بر مردمن. و لذا ایشون از همین آیه نورانی استفاده میکنن که این امت وسط هم به معنی همه امت اسلامی نیست، چون همه امت اسلامی که امت شاهد نیستن، شهداء برناس نیستن. پس اینها یه خلق معدودی، یه جمع معدودی هستن که شاهد بر همه مردمن و واسطه هستن. ولذا ایشون همون معنایی رو که روایات متعدد ذیل این آیه نورانی بیان فرموده همون معنا رو تأیید میکنن که این امت وسط خصوص ائمه هدات معصومین هستند که اینها شاهد بر مردم هستند. روایات متعددی هم در ذیل همین آیه نورانی این معنا رو تأیید میکنه که این امت وسط ما ائمه هستیم که شاهد و گواه بر مردم هستیم. و این خلاف اصطلاح قرآن هم نیست، چون در اصطلاح قرآن اینطور نیست که امت حتما باید افراد متعدد فراوانی باشن تا برشون امت صدق بکنه، بلکه بر یک جمع اندک هم گاهی امت تطبیق میشه. ولذا در این آیه نورانی مراد از این امت وسط ائمه هدات معصومین هستند و مراد از واسطه بودن هم یا این است که واسطه بین نبی اکرم و خلق هستند، کما این که از بسیاری روایات استفاده میشه که همه خیرات ابتداعا نازل به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشود و هر خیری که به هر کسی میرسه از طریق ایشون نازل میشه. ائمه هدات معصومین از نبی اکرم میگیرند و به دیگران میدهند. در قیامت هم این روایت هست، میفرماید شما مؤمنین دست به دامن ما میزنید، ما دست به دامن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. محور این انوار پاک بر اساس روایات ما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند که مبدا همه خیرات هستند. ولذا بعضی از محققین من دیدم این حجاب نورانی که در ادله آمده که خدایا حجاب‌های نورانی بین ما و خودت رو هم خلق کن، میگن معنیش همینه که انوار که از عالم بالا نازل میشه که الله نور السماوات والارض، این انوار اول بر قلب مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه که به تعبیر روایت کافی شریف در روزه کافی مشکات انوار الهی همین قلب مقدس است. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. بعد از این مشکات انوار الهی است که نور نازل میشه تا میرسه به قلوب مؤمنین و هر کجای عالم که نورانی است همین نوره، نازله این نوره. لذا گاهی یک قلب که نورانی میشه به معارف راه پیدا میکنه، با ده ها واسطه این نور رو دریافت میکنه، ولی منبع این نور وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستن که همه چراغ‌های هدایت بشر در قلب ایشون روشن شده. حتی انبیای اولوالعزم هم از این انوار استضاعه می‌کردند. پس بنابراین یه معنا اینه که ما بگیم امت وسط واسطه بین حضرت و مردمن و این ائمه هدات معصومین هستن. احتمال دیگری هم البته در این آیه شریفه دادن که مراد از امت وسط یعنی واسطه بین خدای متعال و مردمن. اونها از خدا میگیرن و به مردم میرسانن. این امت وسط وقتی میخواد واسطه در فیض و تدبیر عالم بشه، وقتی میخواد دستگیری کنه جریان ربوبیت و رحمت خدای متعال از بستر اراده این امت وسط عبور میکنه، قاعدتا اونها باید گواه هم باشن و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. بنابراین مقام شهادت هم پیدا میکنن و شاهد میشوند و این یکی از شؤون ائمه هدات معصومین هست که گواه بر مردم هستن. این هم از این شهود اونها، حضور اونها از روایات فراوانی استفاده میشه به خاطر اون روح قدسی است که در اونها قرار داده شده. در ذیل آیات متعدد قرآن این روایات از معصومین علیهم السلام نقل شده. در ذیل این آیات مبارکات سوره واقعه که می‌فرماید سه دسته هستند مردم، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و السابقون، در اونجا روایتی رو جابر ابن یزید جعفی نقل می‌کند از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کافی شریف هست که امام صادق علیه السلام فرمودند که مقربان انبیا و اوصیاشون هستند. بعد حضرت توضیح دادن که در انبیا و اوصیا پنج روح خدا قرار داده: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، یکی هم روح المدرج، یکی مهمترینش روح القدسه که با این روح هست که همه حقایق وحی و نورانیت های وحی در اونها قرار داده میشه. بعد حضرت فرمودن اصحاب یمین که مؤمنین هستند، اینا چهار روح دارن، روح القدس درشون نیست. ولی اون چهار روح دیگر درشون هست، اصحاب شمال فقط یه روح درشون هست، اونم روح المدرجه. بنابراین درجه حیات اونا در همین حد خوردن و خوابیدنه، بیش از این حیاتی ندارن، ادراک و احساسی ندارن. اما مؤمنین و اصحاب یمین سه روح دیگه درشون هست، روح الایمان، فبهی خاف الله عز و جل، خوف الهی به واسطه این روح درشون دمیده میشه. روح الشهوه است، فبهی قدر علا طاعت الله، قدرت بر بندگی پیدا میکنن به واسطه این روح. و روح الایمان هست، روح القوه هست، یکی هم روح الشهوه. روح القوه هست، فبهی قدر علا طاعت الله، قدرت بر طاعت خدا با این روح القوه پیدا میشه. اگه در انبیا میبینید اون شدت در بندگی خدا هست، در مؤمنین کامل هست، این به خاطر همینه. روح الشهوه است، فبهش تهو طاعت الله و کرهو معصیته. اگر میبینید مؤمن از اطاعت خدا سیر نمیشه، لذت میبره و از معصیت متنفره، به خاطر اینه که یک حیاتی درش دمیده شده. بنابراین در انبیا یه روح مخصوص است به نام روح القدس، که در روایات دیگر همین باب کافی فرمود اگر میبینید امام علیه السلام عالم به غیب هست، در خانه نشسته، درها بسته است، پرده ها افتاده، از اسرار آشنا واقفه، این به خاطر این هست که امام علیه السلام این روح درش وجود داره. این روح وقتی در امام قرار میگیره، امام به واسطه این روح مشرف به همه عالم میشه. حالا این روح چیه که خدای متعال در انبیا و اولیا قرار داده؟ دو نکته اینجا هست. یکی این که در روایات بیان میکنه این روح خلقی است. اولا حلول ذات خدا نیست، کسی خیال نکنه روح الله یعنی خدا حلول میکنه، این نیست. اینو روایات متعددی از معصومین هست میفرماید روح مخلوق خداست، ولی میفرماید این روح مخلوق مخلوقی است که از جبرئیل و میکائیل که بزرگترین ملائکه الهی هستن اعظمه. از جمله در ذیل این آیه نورانی سوره مبارکه شورا که خدای متعال میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. خدای متعال میفرماید پیغمبر ما اگر این قرآن رو بتونه، اگه این روح رو در تو قرار نمیدادیم، نمیدانستی که قرآن چیست، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، حقیقت ایمان چیست، همه حقیقت ایمان، حقیقت کتاب رو که به تو دادیم به واسطه این روحی است که به تو عطا کردیم. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو از جانب خودمون، اون روحی که مربوط به امر ماست، از عالم امر به تعبیر آقایون، این روح رو به تو وحی کردیم. اگر این روح به تو نازل نمی‌شد، تو نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان چیست. حقیقت کتاب و قرآن و حقیقت ایمان اگر به حضرت عطا شده، به وسیله این روح عطا شده. در ذیل روایات متعددی که مرحوم کلینی در کافی و همچنین در کتاب شریف بسایر درجات ابن صفار نقل میکنن، اونجا میفرماید این روح خلقی است از مخلوقات خدا اعظم از جبرئیل و میکائیل. این روح آمده همیشه با پیامبر گرامی اسلام هست، یصدده او، کمک میکنه پیامبر گرامی اسلام رو، تسدید میکنه حضرت رو. و در روایات متعددی داره فرمود این روح وقتی آمده دیگه بالا نرفته، در ائمه معصومین هست، در امامی بعد امام این روح دمیده میشه. ولذا در روایتی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله، امام از کجا این علوم و اسرار امامت رو میآموزه؟ این علوم بی منتهای الهی از کجا به امام میرسه؟ آیا کتابی در اختیار شماست که از روی اون کتاب این اسرار رو میخونید، و یا اینکه از افواه رجال میگیرید، استادی دارید، از دهان اونها این اسرار رو میآموزید؟ هر حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، اصلا از این سنخ نیست. بعد حضرت همین آیه قرآن رو خوندن، فرمودن این آیه رو خوندید، این روح وقتی به کسی عطا میشه فهم به او داده میشه. لذا در اون روایت از حضرت سوال کرد که آیا امام در حالی که در خانه هست و پرده ها افتاده و حجاب ها، چجوری اسرار عالم رو میدونه؟ حضرت فرمودن اون روح القدسی که در امام هست، اون روح القدس زمان و مکان بر نمیداره به تعبیری، اینا حجاب برای اونیست. اگر اون روح در امام نبود این وقوف هم نبود. این روح رو که به امام عطا میکنه خدای متعال، این روح روح مهیمنه، روح محیطه. لذا بعض این تعبیر نورانی زیارت جامع کبیره رو که میفرماید اجسادکم فل اجساد، اجسامکم فل اجسام، اجسادکم فل اجساد، ارواحکم فل ارواح، انفسکم فل نفوس، اینو اینجوری معنا کردن بعضی محققین. فرمودن یعنی روح امام قیوم روح شماست. معنی این که روح امام در بین ارواحه، نه این که یکی از ارواحه. خب این که امتیازی نیست، ما هم روحمون در بین ارواحه. این معنی این که روح امام در روح امام در بین ارواحه، یعنی قیوم ارواحه، قوام ارواح به اوست. ارواح مؤمنین قوامش به روح امام علیه السلام. حالا این معنا رو نمیخواستم بس بدم. اون روحی که به امام عطا میشه او دیگه دیوار و حجاب و پرده نداره، محیطه، همه اسرار برای او مشهوده. لذا امام وقتی از اون لحظه‌ای که این روح درش قرار داده میشه، که حقیقت امر امامت مال این روحه، این روح رو که در امام میدمن، این روح مشرف به همه هستی است، همه اسرار هستی در اختیار این روحه. خب حالا این شهود برای چیه؟ این شهود برای اینه که امام وقتی واسطه برای رسیدن همه خیرات هست، همه خیرات از طریق امام علیه السلام نازل میشه، او باید واقف باشه، مشرف باشه. این دیدبان خدا، این چشم خدا، این احاطه‌ای که بهش دادن برای شفاعتی است که میخواد بکنه. اگر یک طبیب ناظر و مشرف به حال مریض خودش نباشه، کی میتونه مریض رو درمان بکنه؟ اگر یک معلم مشرف به دانش آموز خودش نباشه، وضع او رو ندونه استعدادش، تواناییهاش، نقطه ضعفاش، نقطه قوتهاش چیست، کی میتونه قدم به قدم این دانش آموز رو ببره و به مقصد برسونه؟ این وقوف برای اینه که اونها یک مأموریتی در جهان دارن، مأموریتشون هدایت و دستگیری همه عوالمه. و یک مأموریت دیگه هم که البته دارن اینه که همین طوری که امام علیه السلام واسطه رحمت خدا برای همه خوبهای عالم هست، واسطه قهر خدا برای همه بدهاست. در زیارات امیرالمؤمنین علیه السلام این تعبیر مکرر آمده، در روایات هم به نحو دیگری بیان شده که السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمتهی علی الفجار. هم نعمت خدا بر همه خوبان، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت و بعد قیامت به وسیله حضرت نازل میشه، هم قهر الهی بر بدها به وسیله حضرت نازل میشود. لذا در روایات دارید حضرت قاسم الجنت و النار. این روایت از اون روایاتی است که فریقین سنی و شیعه نقل کردن، محل خلاف هم نیست، همه قبول دارن که امیرالمؤمنین علیه السلام قاسم الجنت و النار. لذا روایات متعددی از ائمه اینو معنا میکنه که قاسم الجنت و النار یعنی چی. بعضی روایات میفرمان امیرالمؤمنین علیه السلام مدار ایمان و کفره، این معنی قاسم الجنت و النار. به روایات نبوی باز تکیه میکنن صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن علیان حبه ایمان و بغضه کفر. حب امیرالمؤمنین عین ایمانه، بغض حضرت عین کفره. هر محبی مؤمن است، هر مبغضی کافر است. بنابراین مدار بهشت و جهنم کفر و ایمانه، و کفر و ایمان مدارش حب و بغض امیرالمؤمنین علیه السلامه. البته این روایت جزء اسرار باید توضیح داده بشه، ولی روایاتی است که سنی و شیعه همه نقلش کردن که علیون حبه ایمان و بغضه کفر. لذا امام صادق به مفضل در اون حدیث مفصل و نورانی همینو فرمودن، فرمودن مفضل علیون حبه ایمان و بغضه کفر. بنابراین اگر بهشت و جهنم بر مدار ایمان و کفر تقسیم میشه، این نکتش این است که امیرالمؤمنین علیه السلام مدار ایمان و کفره، بنابراین اوست که قاسم بهشت و جهنمه. بعضی روایات اینو اینجوری معنا میکنه. بعد از حضرت سوال کرد مفضل که آقا امم گذشتم، امم انبیاء گذشتم همینطوره؟ اونا هم مدار بهشتشون حب امیرالمؤمنین؟ حضرت فرمودن بله. هیچ مؤمنی نیست از امم انبیاء گذشته الا این که محب امیرالمؤمنینه، و هیچ کافری نیست الا این که مبغض حضرته. حالا روایت طولانیه، بعضی روایات دیگه هم دیدید، از جمله روایت مفصلی که عرض کنم اسبغ ابن نباته نقل میکنه که میگه تو آخرین لحظات دیدن امیرالمومنین علیه السلام رفتم، در ذیل اون روایت در اونجا داره، در بهار الانوار هست که حضرت فرمودن، از نبی اکرم حدیثی رو نقل میکنن که حضرت فرمودن به من که یا علی در روز قیامت منبری نصب میکنن، بالاترین منبر پله این منبر من میرم، پله بعدی تو مینشینی، مالک بهشت، کلیددار بهشت وارد صحنه محشر میشه، میگه خدای متعال به من فرموده کلید بهشت رو دست نبی اکرم بدم، به حضرتم دستور داده من کلید بهشت رو بدم به امیرالمومنین علیه السلام، و بعد کلید بهشت رو میدن به شما. مالک جهنم هم، کلیددار جهنم هم میاد اعلام میکنه به همه اهل محشر که کلید جهنم رو دستور داده خدای متعال به من به دست نبی اکرم بدم، و حضرت فرمودن به امیرالمومنین بده و من میدم به دست امیرالمومنین. اختیار بهشت و جهنم در دست حضرت در صحرای محشر. در همین دنیا هم همینطوره، یعنی این فقط مربوط به عالم آخرت نیست، در دار دنیا هم اونهایی که هدایت به بهشت میشن از طریق صراط ولایت امیرالمومنین علیه السلام، و همین امیرالمومنین علیه السلام هست که اونهایی که عناد و دشمنی با خدا میکنن از همین مسیر دنیا هم از مسیر شفاعت بیرون میبره. پس عنایت کنید، این شهادت ائمه هدات معصومین، این گواه بودنشون، این برای این هست که اونها رسالتی در عالم دارن. بی خودی خدای متعال چیزی به کسی نمیده، اونها ولایتی دارن، مأموریتی دارن، باید عالم رو سیر بدن به طرف خدا، لذا محیط به عالمن، شاهد به عالم هستن. و بعد نتیجه این شهودشون شفاعت نسبت به همه خلقته. این وجود محیط نسبت به جامعه انسانی، نسبت به عوالم خلقت، شفیع همه عوالم هم هست. یعنی به واسطه شفاعت اونها و دستگیری اونهاست که همه عوالم به مقام قرب و عبادت و سجود خدا میرسند. بنا عبد الله لولانا ما عبد الله لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد، خدا شناخته نمیشد. این وجودهای نورانی هستند که واسطه در معرفت خدا، واسطه در عبادت خدا هستند. اونها عبادت میکنن، نازله عبادت اونها شامل حال ما میشه، ما میتونیم خدا را عبادت بکنیم. بنابراین هر عبادتی که در عالم اتفاق میفته، هر معرفتی که در عالم اتفاق میفته، و همه درجات کمال و همه رحمتها و همه درجات باطن بهشت که حاصل همین معرفت الله و عبادت اللهه، از بستر شفاعت اونها عبور میکنه. لذا درجات بهشت تابع درجات معرفت نسبت به امام هست. فرمود و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولى. خدا درجات عالی رو به واسطه درجات معرفت ما و ولایت ما به مؤمنین عطا میکنه. هر که درجهش در معرفت و ولایت بالاتره، درجات عالی او در قرب خدای متعال و بهرمندی از رحمت خدای متعال بیشتره. این است که مرحوم علامه طباطبایی از بعضی از عباراتشون اینجوری من استفاده کردم، ذیل این آیه مبارکه سوره زخرف که خدای متعال می‌فرماید این کسانی که شما از غیر خدا می‌خوانید، الا من شهد بالحق و هم یعلمون. می‌فرماید اینهایی که دعوت می‌کنید اونها رو، از اونها کمک می‌خواید، هیچ کدوم کاری نیستن، هیچ شفاعتی نمیتونن بکنن، هیچ دستگیری نمیتونن بکنن، الا من شهد بالحق، الا اون کسی که گواه باشه و گواه بودنش هم گواه بالحق باشه. چون گاهی کسی شاهد هست، شاهد بالحق نیست. ممکنه یه انسانی ریاضت بکشه، بتونه تجسس بکنه، خصوصیات اسرار یک فرد رو پیدا بکنه. این شیطنت شهادت از شهادت بالحق نیست. شاهد بالحق اون کسی است که از طرف خدای متعال به اذن خدای متعال مأموره و همه دخالتش، تصرفش، دیدبانیش به اذن خداست. از طرف خدای متعال مأذونه در سرکشی به اسرار وجود خلقته. جز اون کسی که شاهد بالحقه و به اذن الله گواهی میده، جز این دسته بقیه لایملکون الشفاعته، مالک شفاعت نیستن، فقط اینا مالک شفاعتن. لذا شاید این تعبیر که در زیارت جامعه کبیره به دنبال تعبیر اول آمده نکتش اینه و شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقا، این دوتا مترتب بر هم هستند. امام هم شاهده و هم شفیع، و به میزانی که شاهد است شفیع هم هست. این شفاعت هم در دار دنیاست هم در عوالم دیگه. اینجور نیست که امام در این دنیا شفیع ما نیست. اینجا هم اگه دستگیری ائمه و هدات معصومین نباشه به هیچ کسی هیچ خیر و فیضی نمیرسه. همه فیوضات عالم به وسیله اوناست. عین سبب المتصل بین الارض و السماء، رشته اتصال عالم بالا و پایین وجود مقدس امام علیه السلام هست که اگر شما این رشته رو قطع بکنید راهی به سوی عالم بالا نیست. اون عروه وثقای الهی که مؤمن باید به اون متمسک بشه، رشته ایست که اتصال آدم رو به خدای متعال برقرار میکنه، امام علیه السلام هست. لذا دیدید روایات رو این آیه شریفه رو اینجوری معنا میکنه دیگه: فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اون کسی که ایمان به خدای متعال میاره و اعراض میکنه، کفر میورزه به اون کسانی که طاغی هستن، طغیان بر خدا میکنن، این آدم ها مستمسک به عروه وثقی و رشته محکمی هستن که عالم رو به خدا وصل میکنه. لنفسام لها، این رشته پاره شدنی هم نیست، متصل گسستم نداره. روایات رو دیدید، روایت نبوی است. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اراد ان یستمسک بالعروة الوثقی التی لا انفصام لها فلیستمسک بولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون عروه وثقای بین انسان و خدا امامه. اگه این عروه و رشته رو بردارید رابطه همه با خدا قطع میشه. طریق اتصال عالم به خدا، طریق هدایت همه، طریق رسیدن همه خیرات به همه مخلوقات وجود مقدس امام علیه السلام هست که اگر امام نباشه خیری به احدی نمیرسه. لذا همه خیراتی که به هر موجودی میرسد از برکت صلوات خدای متعال بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. و شاید نکته این که دعا در ظل صلوات به اجابت میرسه همینه که هر چیزی به هر کسی بخوان بدن نازله برکاتیست که به حضرت داده میشه و مرتبه نازله او به مخلوقات دیگه میرسه. خب این یکی از شؤون ائمه هدات معصومین که شأن گواه بودن و نتیجه این گواه بودن هم اینه. اینها کسانی نیستن که وقتی گواه هستن اگر دیدن یک کسی زمین میخوره رهاش بکنن، اگر دیدن یک کسی داره جهنمی میشه رهاش بکنن، این طوری نیست. بلکه دستگیری میکنن، سرمایه گذاری میکنن تا این آدم رو هدایت بکنن، چه در دنیا چه در آخرت. هم در دنیا رهانه میکنن هم در آخرت رهانه میکنن. در دنیا امام علیه السلام اگر ببیند یک انسان قابلی وجود داره او رو رهانه میکنه، حتما دست او رو میگیره و به مقصد میرسونه. هر موجود رو به اندازه قابلیتش، به اندازه پذیرشش، به اندازه قبولش هدایت میکنن و دستگیری میکنن. و این هدایت و دستگیری تمام هم نمیشه، یعنی اینجور نیست امام انسان رو، امت خودش رو نیمه کار رها بکنه. این بار عظیم امامت، این بار هدایت مردم که سنگین ترین بار و تکلیفه. کسی که بین خود و خدا حالاتی دارد که جبرئیل در اون حالت راه نداره، انلی مع الله حالاتون، که در اونجا هیچ ملک مقربی راه نداره، از اون خلوت خودش بیاد تو عالم خاکی، تو شهر مکه با مردم جزیره العرب اون زمان هم نشین بشه، بعد بشینه تو کوچه رو زمین روی خاک سر عرب رو به دامن بگیره براش قصه بگه تا خوابش ببره، بعدم صورت مبارکش رو بگیره این طرف که عرق مطهرشون در شعاع آفتاب مک کنه بریزه رو صورت این آدم و از خواب بیدارش. مناعت فرمودیم کسی که از یک یهودی نمیگذشت به هر قیمتی بود میخواست او رو هدایت کنه به اسلام، کسی که عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این عزیزون علیه ما عنتم فقط اختصاص به مؤمنین نداره،
رنج همه بر او دشواره، نمیتونه ببینه کسی رنج ببره، میخواد همه رو از رنج نجات بده. لذا وقتی شاهد است نسبت به همه هم احساس مسئولیت میکنه، میخواد همه رو برسونه. دستگیر خان دیگه، وقتی نمیخوان نمیشه برای اونها کاری کرد. در این عالم اختیار کسی که نخواد کاری نمیشه براش بکنه. پس بنابراین این مقام شهادتی که به اونها دادن همراه با اشفاق، محبت، مأموریت به شفاعت و دستگیری است، مأموریت به ضیافت نسبت به مؤمنینه. لذا با تمام وجود وقتی عیبی رو میبینن در صدد رفع او برمیان. لذا این روایات رو ببینید، خیلی روایات عجیبیه که اینم یکی از انواع احاطه امام علیه السلامه. در روایات متعدد این رو داره، من یه دونش رو میخونم. حضرت عرض کردن آقا پیغمبر خدا رو از خودتون ناراحت نکنید. گفت آقا مگه ما خدای نکرده پیغمبر رو ناراحت بکنیم؟ حالا به تعبیر من محجوب، حضرت که از دنیا رفته، منم که دارم زندگی میکنم، چه کار با حضرت دارم؟ حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، هر روز اعمال شما به حضرت عرضه میشه و اگر شما کار ناپسندی انجام داده شد قلب حضرت جریحه دار میشه، ناراحت میشه. یعنی دوست ندارن یه انسانی تو دام شیطان بیفته، زیر دست و پای شیطان له بشه. شیطان گفته من همه رو از دست نبی اکرم میگیرم، جهنمی میکنم، حضرتم مصممن همه خوبها رو بهشتی کنن. اگه ببینن یک مؤمنی رفته تو دام شیطان ناراحت میشن. چطور اگه یک پدری 10 فرزندم داشته باشه یه دونه از این فرزندها گرفتار بشه ناراحته؟ یکیش اعتیاد پیدا کنه خوابش نمیبره؟ اعتیاد به گناه و اسیر شیطان شدن که خیلی بدتره تو نگاه انبیا. لذا نبی اکرم واقعا رنج میبرن از این که یک نفر گناه کنه. بگید آقا حالا تو این همه آدم من یکی گناه کنم چی به حضرت میرسه؟ اینجوری نیست. حضرت اونقدر وجودشون و محبتشون گسترده است که تک تک ما رو بیش از علاقه پدر به فرزند دوست دارن، تک تک ما رو بی تردید. علاقه شون به تک تک شیعیان از علاقه شون به یک پدر که یه دونه فرزند داره به فرزند، از یک مادر به یه دونه فرزند تکش بیشتره. این مال احاطه وجودی محبت اونهاست. رحمتن للعالمینه. دیدید شما یه شم روشن میکنید، این شم یه اتاق روشن میکنه، ولی خورشید وقتی میتابه همه خونهای اهل زمین رو روشن میکنه. اینجور هم نیست که از نور این خونه کم کنه بده به نور اون خونه، کم ازش نمیاد، همه خونه ها رو روشن میکنه. محبت حضرت اینجوریه، همه مؤمنین رو دوست میدارن، مشرف به همه مؤمنین هستن، نامه عمل همه مؤمنین به حضرت عرضه میشه و از گناه تک تک مؤمنین رنج میبرن. و این رنجی که میبرن عنایت کنید، صرف رنج نیست، بعدم بار ما میفته رو دوش حضرت. دیدید اگر بچه ای خطایی بکنه، بزنه شیشه همسایه رو بشکنه، پدر باید هم خجالت بکشه هم جبران بکنه. نبی اکرم اینجوری هستن. این آیات ذیل این روایات رو ببینید، روایات ذیل این آیات رو. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما برای تو یه فتح و گشایش آشکار کردیم که گناهان گذشته و آینده تو رو یه جا بیامرزیم. خب مگه پیغمبر گناه دارن؟ این روایات متعدد است، ذیل این آیه ملاحظه کنید. البته روایات هر کدوم یه جور آیه رو معنا میکنه، همش هم درسته، ولی یک چند روایت داریم که آیه رو اینجوری معنا میکنه. میفرماید گناه پیامبر یعنی این، یعنی پیامبر گرامی اسلام قبول کرده بار امتش رو بکشه، چون قبول کرده گناه اونا میشه گناه پیامبر. مثال میزنم، چطور میگن دیه بر عاقله؟ اونجایی که دیه بر عاقله است گناه رو یه نفر میکنه، جرم میره دوش دیگری. حضرت وقتی قبول کردن پیش بین خودشون و خدا که من دست اینا رو میگیرم میارم، هر کجایی که شیطان یکیشون بلغزانه در جهنم، بار حضرت اضافه میشه. بنابراین اینجور نیست که حضرت اعمال ما وقت اگر حضرت واسطه عالم هستن، اعمال ما وقتی میخواد بره بالا از بستر شهود حضرت عبور میکنه. وقتی عبور میکنه حضرت بیتفاوت نیستن، بین خودشون و خدا عهد کردن، تعهد دادن من نمیذارم اینا جهنمی بشن، من نمیذارم شیطان از اینا بهره ببره. لذا اگر ما گناهی کنیم حضرت باید از خودشون مایه بذارن، معونه بذارن اینو پاک. این از همین دار دنیا هم شروع میشه، اختصاص به آخرت نداره ها. هر روز که عمل ما به حضرت عرضه میشه، اگر عمل ما یه جوری باشه که مرضی خدای متعال نباشه، حضرت باید دست به کار بشن، رنجش رو دوش حضرته. مثل فرزندی که بشکلی درست میکنه، امروز قرض بالا میاره، خب پدر باید بده دیگه، رنجشو باید پدر بکشه. امروز مریض میشه، رنجشو باید مادر بکشه. هر تخلفی که مؤمن میکند، نبی اکرم اول قصه‌دار میشه که چطور این مؤمن تو دام شیطان افتاده، و بعدم حضرت عنایت میکنن، شفاعت میکنن. منتها ظهور این شفاعت در عالم آخرته، اونجاست که روایات رو دیدید فرمود در عالم آخرت ما اینجوری بین خودمون و خدا میگیم خدایا اگر حق ما رو اینا ضایع کردن ما بخشیدیم، اگر حق دیگران رو ضایع کردن حالا به تعبیر من از حق ما بهشون بده تا راضی بشن. لذا دیدید تو روایات فرمود مواظب باشید از دشمنان ما چیزی نخواهید، اگه چیزی خواستید ما گرفتار میشیم، ما بعد یه جوری براشون جبران کنیم. و اگر بین خودشون و خدا خلاف کرده باشن، نبی اکرم واسطه میشن، میگن خدایا به احترام به خاطر من ببخش. پس اون ظهور اخروی شفاعته. این همه مراتب رشد انسان به شفاعت اونهاست، و این شهود و گواهی که خدا به اینها داده که شهدا علی خلقه هستن، به دنبال شفعا هستن. منتها این شفاعت شفاعت اخروی است. فقط یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، عرضم رو جمع کنم، عذرخواهی میکنم از همه سروران و اساتید خودم، و اون این است که این شفاعتی که معصومین میکنن عین عبادتشون. یعنی اینجور نیست که امام دو کار میکنه، عبادت میکنه و شفاعت میکنه، نه خیر. امام کار اصلیش عبادت خدا، نبی اکرم کار اصلیشون عبادته. لذا اشهد ان محمدن عبده، مقام صلی الله علیه و سلم، مقام عبودیت مطلق مال ایشونه. اگه عبادت ایشون نبود خدا عالم رو خلق نمی کرد. همه هستی حضرت یک سجده است، یک سجده در مقابل خداست از ازل تا ابد، که همه عالم غرق در این یک سجده هستن. این سجده نازلش میشه مقام ولایتشون، مقام عبودیت نازلش ولایته، و نازله ولایتشون شفاعت و دستگیریه. شفاعتشون ذل عبادتشونه، عین عبادتشونه. لذا مشفقانه به عنوان عبادت خدا، به عنوان بندگی خدا دست عباد الله رو میگیرن و اونها رو بالا میبرن. حالا این نکته مقدمه بود برای یه معنا. انسانهای مؤمن به میزان قربی که پیدا میکنن، به میزان شفاعتی که نبی اکرم نسبت به اونها پیدا میکنه، خودشون درجه پیدا میکنن. قرب به ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیدا میکنن، خودشون شأن عبادت، شأن ولایت، شأن شفاعت پیدا میکنن. یعنی طریق جریان ولایت امیرالمؤمنین میشن. چطور دست ما طریق جریان اراده ما؟ مؤمنی که مقرب میشه میشه دست امیرالمؤمنین، چشم امیرالمؤمنین، گوش امیرالمؤمنین علیه السلام، عبادتش غرق در عبادت امیرالمؤمنینه. نازله ای از ولایت حضرت رو بهش میدن، مقام شفاعت هم پیدا میکنه. لذا در روایات دیدید مؤمنین تابع درجاتشون در قیامت شفاعت میکنن. گاهی یه مؤمن یک فوج رو شفاعت میکنه، یک عالم گاهی یه امت رو شفاعت میکنه. اصل شفاعت در عاقلت هم مال معصومینه. این شفاعت نازلش به شیعیانشون داده میشه. هیچ شفاعتی در عرض شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، که شفاعت در دست حضرته. نازله شفاعت حضرت به دوستانشون، به شیعیانشون داده میشه که مجرای همون شفاعته. یعنی گاهی همینطوری که الان خیری که به یه مؤمن میرسه ممکنه با 10 واسطه برگرده به مالک اشتر، برگرده به سلمان فارسی. آدم خیال میکنه اونجایی که خیلی بعضی از بزرگان لذت میبرن و بهره های معنوی میبرن، کسی به این زودی مستقیم از جام امیرالمؤمنین علیه السلام چیزی گیرش بیاد. اینطوری نیست، کما اینکه در آخرت هم همینطوره. در آخرت یه عده معدودی هستند که بین اونها و مقام امام واسطه نیست. این که در زیارت عاشورا میگیم از خدا میخوایم ان یبلغن المقام المحمود لکم، یعنی همین، نه اینکه من امام بشم، اینکه طمع خامه، احدی طمع در اون مقام نمیتونه بکنه. انبیای اولوالعزم هم حق نداشتن این مقام از خدا بخواد. ان یبلغن المقام المحمود، یعنی من بین من و شما حجاب نباشه. این مال یه عده معدودیه، در عالم دنیا هم همینطوره، یه عده معدودی هستن که صافی مینوشن، بعضی با 10 تا واسطه است. عالم آخرت هم همینجوره، یه فوجی باید دنبال سلمان فارسی برن تو بهش، یه فوجی دنبال مالک اشتر باید برن تو بهش. البته خود سلمان و مالک اشتر دنبال امیرالمومنین علیه السلام، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، وارد صحرای محشر که میشن به دنبال امامشون میرن. اصلا وقتی میخونن مردمو به اسم امامشون میخونن، صدا که میزنن میگن امت فلان امام بیاد. امت امیرالمومنین وقتی میان، وقت عده‌ای با 10 واسطه دنبال امیرالمومنین علیه السلام هستن، گاهی بیشتر. بنابراین متناسب با درجات قرب شفاعت میکنن. حالا این شفاعت در چیست؟ شفاعت در علم، در ایمان، در تقواست، در رزق، در همه خیرات معنوی است، در بهشت. اون وقت این تابع درجات مؤمنینه. بعضی از وجودهای مقدس امامزاده های جلیل القدر اونقدر فانی و مقربند که شأنی از اون ولایت کلیه بهشون داده شده. اون ولایت کلیه چیزی نیست به کسی برسه ها، بعضی روایات نخوندنیست، خیلی روایات عجیبه. میفرماید اون جد تجلی که بر کوه طور شد، بعضی از کروبیین تجلی کردن که از شیعیان امیرالمؤمنین هست. عنایت میکنید؟ جناب موسی کلیم مدهوش شد. بعضی از این امامزاده های جلیل القدر انقدر بزرگوارن که شأنی از شؤون ولایت بهشون داده شده. همینطوری که در عالم ظاهر قسمتی از جریان عاشورا به دوش وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها گذاشته شده، در عالم باطن هم همینطوره. جریان عاشورا قوقا میکنه در باطن. عبادت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا اونقدر عظیمه، امداد و کمکی که خدا به حضرت کرده که این عبادت بزرگ رو انجام داده، این همونیست که ما رأیت الا جمیلا. زینب کبرا سلام الله علیها میفرماد ما رأیت الا جمیلا. این جمال در چیه؟ در صنع خدا. کار ابن زیاد که زیبا نیست، صنع خدا رو ببینید. سید الشهدا رو امداد کرده تو شرایطی که شیطان همه لشکریانش رو جمع کرده که یه دونه ترک اولا از سید الشهدا بگیره. سید الشهدا عبادتی انجام داده که همه ملکوت عالم انگشت به دهانه. روایات شما ببینید روز عاشورا غلغله در عالم ملکوت افتاده. عبادتی کرده سید الشهدا در روز عاشورا که واسطه در شفاعت همه انبیاست. حالا 14 معصوم رو بذاریم کنار، اونجا از افق حرف ما بیرونه. لذا ببینید همه 124,000 پیغمبر هر شب جمعه میان به زیارت حضرت. چرا میان؟ مگه انبیا غیر عبادت کار دیگه ای هم دارن؟ به خصوص تو عالم برزخ. چرا هر شب جمعه میان؟ از اعظم عباداتشون زیارت سید الشهدا است. یعنی بیشترین بهره رو به شفاعت سید الشهدا میبرن هر شب جمعه. ببینید سید الشهدا چه عبادتی کرده. قسمتی از این عبادت عظیم که تو باطن عالم جاریه، همه عالم بهره مند از این عبادتن، از ازل تا ابد، از عالم دنیا تا فوق ملکوت، همه به همه. روایات رو ملاحظه فرمودید دیگه، زیارات سید الشهدا علیه السلام رو دیدید. اشهد ان، همین زیارت اولی که مرحوم محدث نقل میکنن، اشهد ان دمک سکن فی الخلد و شعرت له اذله العش و بکت له جمیع السماوات و الارض من خلق ربنا ما یرا و ما لا یرا. همه در این مصیبت گرفتارن و با مصیبت حضرت رشد میکنن همه عوالم. این عبادت عظیمی که حضرت انجام دادن که شفاعت ملک و ملکوت ازل و ابد دستگاه خلقت رو کردن با این عبادت. انبیای اولوالعزم اگه تو سختی ها مقاومت میکردن به شفاعت همین عبادت سید الشهدا بوده. بی خود که خدا روزه سید الشهدا رو تو مشکلات برای انبیا نمیخونه، برای اینه که با توسل به حضرت صبر کنن، استقامت کنن در اقامه کلمه توحید. خب این عبادت عظیم رو شما ببینید، یک ضلعش رو دوش زینب کبرا سلام الله علیها گذاشتن. ببینید این چه شخصیتی. اون وقت ببینید این عبادت رو یه جوری ایشون انجام داده که وقتی ابن زیاد میگه کیف رأیتسون الله بعقیق، میفهمد ما رأیتو الا جمیع. زشتی ها تو کار شماست، کار خدا همش زیبایی. انسانی که غرق در بلاست، اعظم ابتلاعات رو دوشش آمده اینجوری حرف بزنه، این اصلا نمیتونه نمیشه بگه این چه انسانی. خب لذا ایشون واسطه در شفاعته. خیلی از خیراتی که از طریق امام حسین علیه السلام میرسه از دست ایشونه. هر کارم کنیم این طرف اون طرف نداره، از دست ایشون واسطه است. کاریش نمیشه کنیم. کما این که در عالم دنیا واسطه در نزول بسیاری از خیرات، در تحقق بسیاری از عبادات بوده، قسمتی از عبادت حضرت به وسیله ایشون انجام شده، در عالم آخرت هم همینطوره، در عالم باطن هم همینطوره. و یکی از این بزرگوارهایی که به گمان من نقش ایشون نسبت به وجود مقدس امام رضا ارواح و نافدا مثل نقش زینب کبرا نسبت به سید الشهدا، یعنی جزئی از مأموریت و رسالت ولایت الهی به دوش ایشون گذاشته شده، وجود مقدس فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها. این که شما در زیارت معصور ایشون در حرم ایشون به همه 14 معصوم و به انبیای اولوالعزم سلام میکنید، نکتهش چیه؟ من تلقیم اینه، حضور خاصی است که این انوار پاک تو این محیط خاص داره، لذا اینجا زیارت مستقیم میکنید همشون. و این وجود مقدس کاری رو که در هجرت نسبت به قوم کردن، مثل کاری است که زینب کبرا در رسالت عاشورا کردن. امام رضا علیه السلام یه قسمت از امامتشون همین هجرتشونه، که اصلا آثاری که در مرک و ملکوت داشته گفتنی و شمردنی نیست. یکیش اینه که اگر میبینید الان دنیای شیعه یه تمرکزی پیدا کرده، شیعه هایی که متفرق بودن در دوران موسی بن جعفر ارواح و نافدا همشون جمع شدن کم کم اینجا و یه کانون پیدا کردن و حالا باش تا صبح دولتش بدمد، به تصرف حضرت جغرافیای سیاسی دنیای اسلام رو به هم زدن. این یه اثر کوچیک ظاهریشه. آثار باطنی هجرت حضرت که دستگاه بنی امیه رو که یک دستگاه ظلمانی است در باطن عالم متزلزل کرد و محدود کرد، حالا او بمونه. یکی از ازلا عبادت ایشون عبادت وجود مقدس فاطمه معصوم سلام الله علیه. جوری ایشون مقرب بودن به امام رضا علیه السلام که شأنی از شؤون ولایت کلیه حضرت به فاطمه معصومه سلام الله علیها عطا شده. این همون است که تو زیارتنامه حضرت میخونی: اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا منش. این اصلا توصیف نکردنی است که یعنی چی شأنی از شؤون ولایت کلیه معصوم عطا بشه به یه انسان غیر معصوم. نمیخوام بگم ایشون معصوم نیست، اسمت 14 معصوم یه چیز دیگری است، انبیا همه معصومند، ولی اسمت 14 معصوم یک اسمت دیگری است، یک عبودیت دیگری است. اون وقت یک انسانی که جزء 14 معصوم نیست شأنی پیدا بکند که ضلعی از ولایت کلیه اونها به او عطا بشه، وقت از طریق ایشون خیرات عظیمی به جهان برسد، به جهان برسد. اون خوابی که نقش شده مرحوم میرزای قمی رو در خواب دیدن، این خواب نیست، عین بیداریه. گفتن آقا شفاعت اهل قم با حضرت معصوم است، همون شفاعت همه عالم با حضرت معصوم است، که با منه، منم این کار ازم میاد. این حقیقتی است. کار نیکان رو ما نباید با خودمون مقایسه کنیم. ما معمولا شبیه سازی میکنیم، بیبی آمدند و مریض، اصلا این حرفا نیست، مریض شدند و از دنیا رفت، اینجور نیست. اینا از عالم ازل یه باری رو به دوش کشیدن، با خدا عهد بستن بردارن در عبودیت و شفاعت، و اصلا اومدن تو این دنیا اون بلایی رو که به عهده گرفتن عمل بکنن. لذا دنیا برای اونا داره بلا، آمدن به میثاقشون عمل بکنن، تمام دقتشون اینه اون میثاق عمل بشه. اصلا بحث این که اومدن و تصادفاً و اینجا مریض شدن، اینا ظاهر کاره، اینجوری نیست. با یک مأموریتی آمده حضرت قربت امام رضا علیه السلام رو تحمل کردن، اومدن تو این قوم موندن که مبدأ خیرات بشن و از اینجا برکاتی رو به عالم عنایت بکنن. از طریق ایشون انوار الهی به عالم ساطع میشه. حالا من یه جلوه بسیار کوچکشو میگم. شما الان ببینید در دنیا شما چند تا مذهب مهم الهی دارید؟ عمدش الان مسیحیت است و اسلام. مذاهب معنوی و الهی عمده این دوتا هستن. دین یهود که حالا بمانه، مشکلاتش این دوتا. این دوتا هم شما نگاه بکنید تو مکتب اسلام، شیعه هست و غیر شیعه. تو شیعه الان معارف شیعی که نابترین معارف اسلامه، معارف اهل بیته، از کجا به دنیا منتشر میشه؟ این خبری که امام صادق علیه السلام فرمودن که خودش معجزه است، 1000 سال قبل فرمودن علم از نجف میره، از قم سر در میاره و به همه اهل دنیا اتمام حجت میشه، این علم جز غیر انوار الهی است؟ این انوار الهی از کانون این حرم مطهر میجوشه و سرازیر به قلب اهل معرفت میشه. این حرم رو گذاشتن نه برای مثل من، برای مثل امام، برای مثل مرحوم آیت الله اعظم گل پایگانی و بزرگتر از اینها که بیان اینجا دست به دامن حضرت بشن خیرات رو بگیرن. شنیدید مرحوم سرورالمتعالی هر وقت یه مسئله گیر میکرد از کهک پا میشد میومد اینجا متوسل میشد حل میکرد میره. یعنی حقایق و معارف از طریق این حرم مطهر به قلوب اهلش نازل میشه و از اونجا ساطع میشه به جهان، به جهان صادر میشه. این واسه شفاعت یعنی چی؟ این یه منزلت شفاعت نسبت به همه دنیا. علوم و معارف و خیرات و انوار معارف الهی از حرم مطهر ایشون، از روح مطهر ایشون تجلی میکنه. بخش عمده ای از تجلیات معارف به کل جهان از این وجود مقدس و مطهره. ولذا حرم ایشون کانون خیراته. اون جمله‌ای که مرحوم آیت الله عظما مرعشی نقل کردن، عرض آخرم رو داشته باشم همین جمع کنم، که فرموده بودن، حالا با کمی اختلاف که نقل شده، این نقل من از یک بزرگی شنیدم که از ایشون نقل میکردن، پدر مرحوم آیت الله عظما مرعشی متوسل شده بودن برای اینکه قبر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیدا بکنن. بعد از زحمتایی که کشیده بودن سرانجام در خواب به ایشون فرموده بودن این تا عصر ظهور شدنی نیست، اصرار نکنید. اگر خواستید زیارت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برید، برید در قم فاطمه معصوم سلام الله علیها رو زیارت کنید. این جملهش بسیار مهمه که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها جلالت خودشون رو به ایشون عطا کردن. خیلی ها که دستشون به دامن وجود مقدس امام زمان رسیده تو همین حرم مشرف، حرم شریف بوده، از اینجا تشرف پیدا کردن. کانون همه خیراته. خدا به همه توفیقش رو عطا کرده و اهل قم بیشتر، ولذا مسئولیتش هم برای اهل قم بیشتره. حیف یه همچین دریایی باشه اینجا، انسان لااقل روزی یه بار نیاد خودش رو شستشو بده، تطهیر کنه بره، لااقل روزی یک بار. انشاءالله خدای متعال هممون رو موفق کنه. خب فرصت گذشت، من زیاد تصدیق نکنم، یه جمله هم فقط عرض ادب داشته باشم. ایام ذکر مصیبت نیست. خب این وجود مقدس میدونید با تمام علاقه‌ای که به مقام معصوم داشتن، بر اساس تکلیف الهی نمیشه بگی چقدر کار مشکله. حاضر شدن دوری امام علیه السلام رو برای برداشتن بار مسئولیت تحمل بکنه. خیلی کار سختی. نمیدونید علاقه این بزرگوارها به امام معصوم چقدره. از جان خودشون امام رو بیشتر دوست دارن. بی تردید اینجوریستا. از جان خودشون امام رو بیشتر دوستن. جان خودشون رو برای امام اصلا میخوان. شنیدید اصحاب سید الشهدا عرض میکردن 70 بار ما رو بکشن، قطعه قطعه کنن، بسوزونن، خاکسترمونو به آب باد بدن، از این تعابیر و سختی از شما برداشته بشه؟ دروغ که نمیگفتن. این وجود مقدس به خاطر تکلیف الهی میدونید 14 سال دور از پدر مقدس شد و وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر در زندان و این بزرگوارها در دوری از امامشون به حسب ظاهر. و بعدم این قربت ظاهری که در زمان امام رضا علیه السلام تحمل کردن. اهل ظاهر ممکن بود نفهمن که امام علیه السلام داره چه کار میکنه، چه ابتلاء عظیمی است. اینو یک مقام بدونن ولایت عهدی رو، ولی وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه که بلای امام رضا رو میفهمی، رضا نمیشه بگی ذوب شده بودن در این امتحان. مصیبت امام رضا علیه السلام برای این بزرگوارا خیلی سنگین بود، همینطوری که مصیبت سید الشهدا برای زینب کبرا سنگین بود. خیلی ها نمی فهمیدن یعنی چه، ولی ایشون می فهمید. از اون روزی که زینب امام حسین از مدینه حرکت کردن، قلب زینب کبرا قصه دار بود، چون می فهمید چه داره اتفاق می افته. این بزرگوار هم نسبت به امام رضا همینجوری بودن. قربت امام رو تحمل کردن برای تکلیف و سرانجام هم می دونید به حسب ظاهر در این مسیری که به طرف امام رضا علیه السلام می رفتن، براشون امکان زیارت امام رضا علیه السلام فراهم نشد و در قربت در فراق امام رضا علیه السلام در شهر قم از دنیا رحلت فرمودن. ولی عمه بزرگوارشون وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها، من نمیدونم خدا برای ایشون چه تقدیر کرده بود. تو اون سفر همراه و همسفر وجود مقدس سید الشهدا شدن و همه رنجهای سید الشهدا رو که از رنجهای خود زینب کبرا برایش سخت‌تر بود از نزدیک مشاهده کردن. و مهمتر این که واقعا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون وداع زینب کبرا سلام الله علیها با امام حسین، یکی وداع کنار خیمه ها و اون دو وداع دیگه، یکی اون موقعی که آمدند بالای بلندی و دیدن دشمن مثل نگین امام حسین علیه السلام رو محاصره کرده، فرقتون به رماح و فرقتون به سیوف و فرقتون به الحجاره. نقل شده حضرت برای امداد تو گودی قتلگاه رفتن که کمک کنن به امام حسین علیه السلام. امام حسین فرمودن خواهرم برگرد، تو باید زنده بمانی، تو باید این کاروان رو رهبری و هدایت بکنی. و یکی هم اون موقعی که وارد گودی قتلگاه شد، موانع رو کنار زد، نگاه کردید این بدر مقدس رو جوری زیر سم اسب ها لگد کوب کردن که یک عضو سالم بر این بدن باقی نمانده، لذا ابتدا خمش دست ها رو زیر این بدن مطهر برد برای اینکه مبادا شکوه ای باشد. میخواست روزه بخونه، میخواست گریه کنه، عرض ادب کرد خدایا این قربانی رو از آل رسول قبول کن، و سپس شروع کرد به روزه خواندن، اون روزه جانسوز که همه بر او گریستن، دوست و دشمن، حتی شترها اشک ریختن. و سرانجام خم شد لبهای مقدسش رو به رگهای بریده وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.